بخش دوم ملاک های تشخیص علماء بالله و مرجع تقلید عام. حال سخن در بخش دوم این مقدمه خواهد بود و آن عبارت است از بیان مسائل و تکالیف و احکام چه در زمان فقدان مرجعیت عظما و چه در زمان وجود و حضور آن، و به عبارت دیگر چه ملاک هایی باید وجود داشته باشند تا انسان بتواند از افراد و فقهایی که دارای این خصوصیات و شرایط و ملاک ها هستند کسب فیض و تعلم احکام و تکالیف بنماید، علل خصوص در صورت عدم وجدان فقیه عارف کامل واصل چه راه و روشی از ناحیه شرع و فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام میتواند راهگشای مسیر اجتماعی او و چراغی روشنگر در ظلمات جهل و اوهام و تخیلات و اعتبارات و دستگیر و رهنمای او باشد. باید به این مسئله توجه نمود که مسئولیت یک مجتهد در قبال پرسش از احکام شرعیه بسیار خطیرتر است از عمل خود مجتهد به احکام بر اساس رأی و فتوای خیش، زیرا با پاسخی که به افراد می دهد خواهی نخواهی مسئولیت عواقب و تبعات آن حکم را به عهده می گیرد. بنابراین مجتهد باید نسبت به اداء تکلیف در برابر فرد پرسشگر کوتاهی نورزد. وظیفه مجتهد در قبال خیش و دیگران این است که همانطور که حکم و تکلیف از جانب امام علیه السلام به مخاطبین گفته می شد، بدون کم و یا زیاد به پرسشگران خیش منتقل نماید و از پیش خود اظهار سلیقه و رأی نکند و به عبارت دیگر دایه مهربانتر از مادر نشود. مثلا اگر در مقام اجتهاد مشاهده کرد که روش و سیره حضرات معصومین علیهم السلام بر تفریق در نماز هاست، اگرچه در بعضی از موارد جمع بین ظهر و عصر و یا مغرب و عشا نیز از آنان مشاهده شده است، باید به سؤال کننده این نکته را تذکر دهد و بگوید که سیره معصومین علیهم السلام پیوسته در انجام نمازها در اوقات پنجگانه است، یعنی نماز ظهر در وقت فضیلت آن و نماز عصر با تأخیر در وقت فضیلت و نیز نماز مغرب و عشا هر کدام در وقت فضیلت خود خوانده شود، نه اینکه به جهت راحتی مردم این مسئله را کتمان نماید و از مردم دریغ کند، و یا در انجام مناسک حج به جهت رفاه و راحتی حجاج از بیان اینکه مستحب است حاجی پس از انجام عمره تمتع تا زمان احرام برای حج از لباس احرام بیرون نیاید گرچه محل باشد دریغ نکند، و یا در مورد حلق و تقصیر برای کسی که حج او برای بار دوم و یا سوم به بعد است باید بگوید که تراشیدن سر در روز عید قربان چقدر در زبان ائمه علیهم السلام با اهمیت و مهم مطرح شده است که حتی ممکن است برخی استنباط وجوب را از فهوای احادیث بنمایند، نه اینکه صرفاً بگوید برای کسی که حج واجب خود را قبلاً به جای آورده است تراشیدن سر در روز عید قربان مستحب است، بلکه باید عین کلام معصوم علیه السلام را بدون ذره کم و زیاد برای افراد بازگو نماید تا هر کسی تکلیف خود را بداند و به وظیفه خود عمل نماید. بنابراین اگر مجتهدی در اداء مراد امام علیه السلام کوتاهی بورزد، نسبت به تعهد و التزام دینی در تبلیغ ما انزل الله خیانت ورزیده است. ما نباید جای خود را با امام علیه السلام اشتباه کنیم و خود را در جایگاه و مسند او بنشانیم. همه ما در هر رتبه و منزلتی که باشیم شاگردان این مکتب هستیم. صاحب مکتب و ولی امر و صاحب اختیار شخص دیگری است. عزت و ذلت دین به اراده و اختیار اوست و ارتباطی به ما ندارد. در جایی خواندم یکی از افراد که در سفری به خارج در کنفرانس حقوق بشر شرکت کرده بود، هنگام مراجعت گفته بود نقطه ضعفی که ما در آنجا مشاهده کرده بودیم و نتوانسته بودیم آن را اصلاح کنیم، قضیه سنگسار زن خلافکار بود که همه شرکت کنندگان معترض بودند. پس از نقل این قضیه به او گفته شده بود که برای حل این مسئله باید فکری بکنید و آن شخص رفته بود و نتیجه تحقیقش این بود که چون در قرآن برای این عمل خلاف عقوبت سنگساری نیامده است، پس در اسلام چنین چیزی نبوده است. خب اگر اجتهاد این است، باید گفت به طور کلی حکم قتل در این عمل خلاف هم در قرآن نیامده است و سایر آیات مربوط به عقوبت در این مورد و در موارد دیگر مثل سرقت را می توانیم به جهاتی غیر از عقوبت ظاهری توجیه و تأویل نماییم. امروز به مقتضای مصالح نظام به صورتی و فردا به مقتضای آینده به صورتی دیگر و طبق سلیقه و به دلخواه دست به تحریف و تبدیل احکام و تکالیف می زنیم. و اینها همه نتیجه این است که ما خود را به جای متولی و صاحب دین و شریعت قرار داده ایم و به جای او برای بقای دین دل می سوزانیم و دغدغه و غصه از بین رفتن آبروی دین را داریم، در حالی که دغدغه بقا و حفظ آبروی دین بر عهده دیگری است و ما را بدانجا راه نخواهد بود. مجتهد باید صریح و بی‌پروا به عین آنچه از طرف خدا نازل شده است اقرار و اعتراف و اظهار کند. مردم را خوش آید یا ناخوش، هیچ ارتباطی به او ندارد. حکم زن خلافکار سنگسار است و عقوبت سارق فاجر قطع دست. مردم خواه بدین حکم رضایت بدهند یا ندهند، همین است. وظیفه مجتهد بیان احکام و تکالیف است. عمل به احکام بر عهده او نیست. رفتن به بهشت و جهنم وظیفه مردم است، نه تکلیف او. مردم را به زور و زنجیر نمیتوان به بهشت برد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما بشر را به راه راست هدایت نمودیم. حال انتخاب این دو مسیر دیگر بر عهده ما نیست، بلکه بر عهده خود افراد بشر است. مرحوم والد ما حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه بارها می فرمود ما این سفره را برای همگان پهن کرده ایم، اما کسی را نمی یابیم که بر سر این سفره بنشیند و از اطعمه و اشربه آن استفاده کند. مجتهد باید بداند که در دستگاه تشریع و مدرسه تربیت امام علیه السلام واسطه بیش نیست، نه بیشتر. اگر به لوازم این وساطت عمل نمود و از آنچه برای او ترسیم شده است تعدی و تجاوز ننمود، به تکلیف خیش عمل کرده است و الا باید نسبت به انحراف از مبانی و احکام در روز قیامت به صاحب شریعت پاسخگو باشد. در اینجاست که ما مشاهده می کنیم جایگاه ها تغییر می کند، اصل به فرع و فرع به اصل متحول می گردد. نظام تشریع نظام صدق و امانت و عدل است و اگر در نظامی گرچه به عنوان اسلام خلاف این امور انجام پذیرد، دیگر نمی توان آن اجتماع را اجتماع اسلامی نام نهاد. فلذا مجتهدی که نظام شرع مبین را برای مردم ترسیم و بازگو می کند و اندازه سرسوزنی حق ندارد پا از دایره صدق و امانت و عدل بیرون بگذارد و به سلیقه خیش هر اقدامی را به پای مصالح و آراء خود توجیه نماید. مجتهد باید همواره حضور امام زمان علیه السلام را در کنار خیش احساس نماید و ببیند که آیا آن حضرت به او اجازه چنین حکم و رأی را خواهند داد یا خیر، و به طور کلی اقبال مردم او را از مسیر حق و راه مستقیمی که در پیش گرفته است باز ندارد و رویگردانی مردم او را از روش و صراطی که طی می کند خسته و دلازرده و سرد نگرداند. مجتهد باید بداند شرط اساسی پذیرش احکام و تکالیف مردم از او صداقت و رعایت عدل است و در صورت مشاهده خلاف مردم دیگر سخن و فتوای او را نخواهند شنید و در این صورت یا به فرد دیگر مراجعه خواهند کرد و یا به طور کلی از اساس پایه و ریشه دیانت و شریعت را خواهند زد و همه را در یک کفه ترازو قرار خواهند داد و خود به راهی دیگر خواهند رفت. مرحوم والد رضوان الله علیه روزی به حقیر فرمودند: اگر در روز قیامت از آن جوان و فردی که دین را به کنار نهاده و به دنبال راه‌ها و فرقه‌های مختلف رفته سؤال شود که چرا این روش و مسیر خلاف را انتخاب نمودی و دست از معتقدات خیش برداشتی، و او در پاسخ بگوید علت این مسئله وجود تضاد و تناقض در رفتار و گفتار و ایجاد بی‌اعتمادی و عدم صدق و صلاحیتی بود که از مدعیان راهنمایی و ارشاد بشر مشاهده کردم و باعث این گمراهی و این سرگشتگی و زلالت من شد، ما چه جوابی در پیشگاه خداوند خواهیم داشت؟ فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. مجتهد باید به مبانی فلسفی و عرفان نظری اشراف و ورود داشته باشد، زیرا اطلاع و اشراف بر این امور ذهن و فکر او را وسعت خواهد بخشید و دیدگاه او را در مسائل مختلف اجتماعی و شخصی و شخصیتی دگرگون خواهد کرد. او باید به این مکتب و مدرسه احترام بگذارد و حکما و عرفا را به دیده تعظیم و تکریم بنگرد تا خدای متعال توفیق فهم بیشتر و ادراک افزونتر از معارف خیش را نصیب او فرماید. او باید در هر حال مرام و مشی ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را اسوه و الگوی رفتار خیش قرار دهد. آن مدعیان فضل و اجتهادی که با کلمات رکیک و عبارات سخیف از بزرگان و فلاسفه و عرفا تعبیر می‌آورند، آیا می‌توانند مشابه این کلمات را از حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به این افراد نشان بدهند؟ از جمله اموری که مجتهد باید نسبت به آن دقت و تأمل لازم را دارا باشد، مسئله شخصیت افراد در قبال امور شرعی و مقدار پذیرش آنان در مقام عمل و ظرفیت آنها در کیفیت باورهای دینی و تکالیف شرعی است. ما نمی توانیم همه افراد را در ارتباط با اعمال و رفتارهای دینی در یک کفه ترازو قرار دهیم. افراد در ارتباط با این مسئله در افقهای متفاوتی قرار دارند و مجتهد باید با پاسخ خود او را به قرب خدا و عالم معنا نزدیک کند، نه اینکه روح یأس و عدم توفیق را در او بدمد و او را با کیفیت گفتار و روش خود از درگاه خداوند براند. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. و به واسطه بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکو برخورد می نمایی، و اگر با درشتی و سختی و دلی سخت و غیر قابل انعطاف برخورد می نمودی، هر آینه از گرداگرد تو پراکنده می شدند و آزرد خاطر از پیش تو می رمیدند و دیگر نصایح و کلمات معجزاسایت بر دل آنان مؤثر نمی افتاد. خود رسول خدا نیز احکام را به یک باره بر مردم نازل ننمود، بلکه در طول 23 سال کم کم مردم را با تکالیف آشنا نمود. چه بسا طرح بعضی از مسائل برای پاره ای از افراد که هنوز طعم شیرین ایمان را نیافتند و ریشه های آموزه ها و معتقدات در دل و جان آنان رسوخ ننموده است، موجب افسردگی و به نحوی پس زدن نفس و قلب آنان گردد. چنانچه بالعیان مشاهده شده است که بسیاری از افراد به واسطه تربیت در فضای غیر مذهبی و محیط غیر مناسب به نحوی تربیت رشد می‌یابند که از فضای تربیت دینی و تعلم مبادی و مبانی شریعت فاصله بسیاری پیدا می‌کنند و تصور می‌کنند رفتاری که از خود بروز می‌دهند و یا گفتاری که از آنان سر می‌زند بدون اشکال و ایراد خواهد بود. حال در چنین شرایطی مجتهد باید متوجه این مسئله باشد و خدایی نکرده به نحوی برخورد نکند که بر اثر عکس العمل نفس نه دینی برایشان بماند و نه حال اطاعتی و آینده‌ای. برای این حقیر بارها پیش آمده است که اگر می‌خواستم نفس حکم شرعی و تکلیف ظاهری را در پاسخ سؤال شرعی بیان کنم، خوف آن داشتم که مسئله به جاهای خطیر و هولناک منجر شود. لذا از پاسخ گفتن تفره رفتم و یا اینکه آنان را به جاهای دیگر احاله دادم. آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند بر کسی تکلیف نمی نماید مگر به قدر سعه و گسترش او، و یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند به صاحب نفسی تکلیف ننموده است مگر به مقداری که از قدرت و توان به او عنایت نموده است، میتواند بسیار مفید و دارای کاربردی حیاتی در این قضیه باشد. یک فرد عالم بدین و مطلع بر مبادی تشریع تا وقتی به این حقیقت دست نیابد که ارتباط هر فرد با خدای خیش و بالمعال با عالم تشریع و تربیت منحصر به خود اوست و با ارتباط فرد دیگر تفاوت دارد، اسم مجتهد را بر او نمیتوان نهاد و او را متصف به چنین وصفی نمیتوان نمود. البته وصول به چنین مرتبه‌ای کار هر کس نیست و به این آسانی برای هر فردی به دست نخواهد آمد. آری، آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ در اینجاست که مشاهده می کنیم علت اختلاف بسیاری از روایات با یکدیگر و حمل بعضی از فقها آنها را بر مقام تقیه و یا ابراز عدم فهم و اطلاع بر مضامین آنها و یا اخراج و طرد آنها از مقام استنباط، همه و همه به این مسئله باز می گردد و عدم ادراک صحیح از این نکته مهم باعث این گونه اظهار نظرها و حکم نمودنها شده است. مجتهد باید بداند تکالیف شرعی برای حرکت انسان به سوی عالم تجرد و قدس است و از استعداد به فعلیت درآوردن روح و نفس در عبور از عوالم دنیا و ورود در عوالم غیب می باشد، نه اینکه صرفاً به عنوان پرداختن به یک سلسله امور و اعمال برای گذران عمر و اشتغال انسان در زندگی مادی و دنیوی. از این جهت مشاهده می‌کنیم یک عیب و نقص بزرگی که امروزه در ارتباط بین مقلد و مجتهد وجود دارد، فقدان مسائل اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی در رساله‌های عملیه و عرضه صرفاً احکام واجب و حرام است و از این مسائل در رساله‌ها و توضیح المسائل‌ها خبری نیست مگر به ندرت. و استدلالی هم که بر این روش و سنت می شود این است که ارتباط بین خداوند و بندگانش ارتباط بین مولا و بنده است و بنده را کاری و اشتغالی جز اطاعت از مولا در مقام امر و نهی نمی باشد و او را چه رسد به اینکه در اوصاف و خصوصیات و مسائل مربوط به جنبه مولویت مولا دخالت و کنکاش کند. کار مولا القاء اوامر و نواهی است و کار بنده اطاعت از اوامر و نواهی اوست و بس. دیگر اینکه این امر و یا نهی چه منفعت و یا ضرری برای او دارد و در اثر اطاعت چه آثار و نتایجی بر آن مترتب خواهد شد، ارتباطی به او ندارد. در این صورت این گونه عبادت و اطاعت عبادت رباط گونه است و اطاعت مجسم گونه، نه اطاعت انسان دارای فهم و ادراک و انگیزه و قلب و روح. آیا در رساله های عملیه خبری از فرمایشات امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق هست؟ و یا از روابط بین زن و شوهر و ارتباطات خانواده و همسایگان و خیشاوندان و یا روابط بین الملل و کیفیت ارتباط جامعه مسلمین با سایر جوامع چیزی مشاهده می شود؟ آیا در رساله های توضیح المسائل کنونی از مسئله تقریب بین مذاهب و محدودیت آن و نحوه رفتار مناسب با برادران اهل سنت و اولویت در ارتباط با جوامع بشری، همان گونه که از رسول خدا و سایر حضرات معصومین علیهم السلام مشاهده می شود، مطلبی وجود دارد؟ و یا خود او هیچ درباره سیره و سنت معصومین علیهم السلام تحقیق و تفحصی نموده است؟ آیا در این رساله ها درباره رفتار و تعامل حکومت با افراد جامعه و اعطاء حقوق شهروندی و احقاق حقوق بر اساس موازین اسلام و رعایت عدل و داد و حفظ امانت در حقوق و ایجاد تسهیلات و رشد علمی و معیشتی و رفاه اجتماعی و امنیت بهداشت و درمان و اشتغال چنانچه در سایر مجتمعات و کشورها مشاهده می شود، مطلبی به چشم می خورد؟ آیا در این توضیح المسائل ها از فرمایشات اخلاقی حضرات معصومین علیهم السلام و رعایت امور مهمه مستحبه و انجام اذکار و اوراد که توسط ائمه علیهم السلام و اصحاب خیش توصیه شده است، سخنی به میان آمده است؟ و بر این قیاس، همه این نواقص و سایر اموری که جای آنها در رساله های عملی خالی است، بدین جهت است که ما تصور می‌کنیم وجود احکام و تکالیف صرفاً برای مشغولیت بشر و سرگرم کردن او به یک رشته از اعمال و رفتار است تا عمر او به سر آید و در این چند روز دنیا دست به امور خلاف نزند و پای از گلیم خیش بیرون نگذارد. اما اگر ما خود را در جایگاه رسالت امام علیه السلام قرار دهیم، ولی به اندازه وسع خیش و میزان ظرفیت و استعداد خیش دیگر این گونه قضاوت نخواهیم کرد و با افراد همان گونه برخورد می کنیم که حضرات معصومین علیهم السلام برخورد می کردند. امام علیه السلام خود را نسبت به دیگران مربی و مرشد احساس می کند و در عین اینکه موقعیت خود را با پروردگار به عنوان یک عبد و یک واسطه و یک وسیله می‌بیند، در عین حال آن جنبه تربیت و ارشاد و تزکیه را که خدای متعال در درون او قرار داده است از یاد نمی‌برد و در راستای قیام به این وظیفه خطیر از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و این است مقام جمعیت. یک مجتهد باید خود را در چنین موقعیتی احساس کند، ولی در حد خود و در دایره تکلیف خود. از جمله مسائل مهمی که مجتهد باید سخت بدان بپردازد و محکم و قاطع در برابر آن بایستد، مسئله اغوا و فتنه‌گری اطرافیان است و این مسئله است فوق‌العاده خطیر. اطرافیان یک مجتهد چه بسا افراد مریض و فاسد القلبی باشند و بخواهند با شیطنت‌ها و وسوسه های خود مطالب فاسده و نیات آلوده خیش را به او القا کنند و توسط او به اهداف پلید و ناشایست خیش جامعه عمل بپوشانند. در این مرحله مجتهد اولا باید بدون هیچ اغماز و تسامحی تمامی این افراد را به ای نحوه کان از نزد خود براند و از بیت خود بیرون کند و آنها را راه ندهد و ارتباط خود را با آنان قطع نماید. چه بسا بسیاری از آنان با دستهای مرموز و پس پرده در ارتباط باشند و با القاء مطالب خلاف به مقتضای خصوصیات شخصیتی آن فرد عالم بتوانند به اهداف غیر مناسب و ناشایست خیش دسترسی پیدا کنند. و از اینجا به این نکته می رسیم که مجتهد باید نسبت به احوال و اوضاع زمان و عملکرد حکومت‌ها و دول خارجی اشراف داشته باشد و صحیح و سقیم آنها را خوب بشناسد و از نقشه‌های مزورانه آنان اطلاع حاصل کند و با عقل سلیم و منطقی قویم و مشورت با اهل فن و بدور از احساس و هوا و تخیل، عکس العمل مناسب را در قبال نقشه های آنان به اجرا درآورد. در اینجاست که مشاهده می کنیم در طول تاریخ بسیاری از علما به واسطه کوتاهی و عدم ادراک صحیح سخت به اشتباه افتادند و فریب مکر و خدعه شیاطین و دسائس مکاران را خوردند و با دست خود همان هدف و غایتی را به وجود آوردند که آن شیاطین در پی تحقق آن توسط این اشخاص می بودند. لذا باید کاملا هوش و حواس او جمع باشد و بی جهت تصمیم نگیرد و زود تحت تأثیر القاعات واقع نشود که آب رفته را به جوی باز نتوان گردانید. و از آنجا که این گونه از افراد مانند اولیای الهی چشم واقع بین و آینده نگر و مشرف بر حوادث و پدیده های حال و آینده ندارند، حداقل باید در این امور از عقل جمعی و مشورت عمومی برای تصمیم گیری بهره‌مند شوند و تصمیم گیری را به عهده رأی اکثریت بگذارند و از اقدام فردی و شخصی در امور مهمه سخت بهراسند و زنهار که در مسائل مهم و مختلف فیها رأی خیش را بر آراء دیگران ترجیح دهند و عقل خیش را از عقول سایرین و همترازان خود برتر شمرند و به دیدگاه و انظار دیگران توجهی ننمایند. این مسئله پر واضح است که تمامی افراد از اهل اطلاع در قبال حکم معصوم علیه السلام در یک صف قرار دارند و آن ادراک شخصی از حکم شرعی با لحاظ خطا و اشتباه در تشخیص و اعلمیت و افضلیت یک فرد بر فرد دیگر، او را از مرتبه احتمال خطا به حیطه عصمت و عدم اشتباه نمی کشاند، بلکه همچنان در مرتبه و منزلت پایدار خیش پا بر جا و استوار است. معصوم فقط و منحصراً 14 نفر هستند و سایر افراد در رتبه و منزلت ایشان قرار ندارند. بدین جهت هر حکم و تکلیفی که از ناحیه مجتهدی صادر می شود، احتمال خطا چه در تشخیص موضوع و چه در تشخیص حکم مناسب در فتوای او وجود خواهد داشت. مثلا ممکن است در تشخیص ثبوت هلال در شب اول ماه، مسیری که منتهی به اثبات این موضوع شده است غلط و اشتباه بوده باشد و در واقع هلال وجود نداشته باشد. چنانچه بارها و بارها برای افراد مختلف این اختلاف و تفاوت وجود داشته است و یا در تشخیص حکم به واسطه مشابهت موضوع با موضوعی دیگر دچار اشتباه می گردد و حکمی را که مربوط به موضوعی دیگر است متعلق به موضوعی خاص می گرداند. چنانچه شنیده شده است مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه عتب بوسی آستان مطهر حضرات معصومین علیهم السلام را به واسطه مشابهت آن با سجده بر غیر خدای متعال جایز نمی شمردند، در حالی که اولا این حالت حالت بوسیدن است نه سجده کردن و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. ثانیاً بر فرض که سجده باشد، سجده شکر است و چه اشکالی دارد که زائر هنگام ورود به حرم مطهر معصوم علیه السلام به واسطه توفیقی که خدای متعال نصیب او نموده است، سجده شکر به جای آورد. ثالثاً مگر تشابه در دو موضوع مختلف در حالی که هر کدام دارای ماهیتی مختص به خود است، موجب تسری حکم آن موضوع به دیگری می شود؟ در بسیاری از موارد مجتهد نه بر اساس مستند شرعی و مدرک فقهی بلکه بر اساس سلیقه و ادراک و رأی خیش حکم به مسئله می نماید، در حالی که اصلا مدرک و سندی برای حکم و تکلیف مطرح شده وجود ندارد. مثلا در مسئله غسل جنوب از حرام، فتوای مرحوم آقای بروجردی این بود که شخص مغتسل باید از آب سرد استفاده کند نه از آب گرم، زیرا در حین غسل بدن او عرق می کند و باعث باطل شدن غسل او می شود، زیرا عرق جنوب از حرام به زعم ایشان نجس می باشد. این فتوا نیز مثل فتوای قبل محل ایراد و تأمل است، زیرا اولاً عرق جنوب از حرام نجس نمی باشد بلکه نماز با آن اشکال دارد. ثانیاً بر فرض نجاست از کجا معلوم که در حین غسل بدن عرق کند و موجب باطل شدن غسل شود؟ و به صرف حدس و گمان که نمی شود انسان فتوا صادر کند و برای مردم تکلیف به وجود آورد. طبیعتاً استصحاب موضوعی عدم وجود عرق جنب از حرام محکم می باشد. بنابراین آنچه که امروزه شایع و متعارف است که مقلدین هر فردی در تشخیص موضوع حکم به فتوای آن فرد مراجعه و عمل می نمایند محل تأمل و اشکال است و چه بسا مجتهدی که مقلد شخصی می باشد در تشخیص آن موضوع راه به خطا رفته است و وظیفه مقلد این است که خود به دنبال تحقیق و تفحص براید و چه بسا متوجه شود که مجتهد او در این مورد اشتباه کرده است. و لذا در این شرایط مقلد باید از مجتهد دلیل چنین حکم و فتوایی را سوال بپرسد و بگوید از کجا شما چنین حکم و فتوایی بر اساس تشخیص موضوعی آن هم موضوعی با این مرتبه از اهمیت صادر کرده اید. شاید تشخیص شما و راهی که شما را به این چنین تشخیصی رسانده است اشتباه بوده است و مجتهد حق ندارد به او بگوید این فضولی ها به تو نیامده است. وظیفه توست که به حکم و فتوای من عمل نمایی و سرپیچی نکنی. اما در مورد امام علیه السلام مطلب فرق می کند. اگر امام بفرماید امشب شب اول ماه هست، دیگر ما حق نداریم از او بپرسیم از کجا چنین حکمی می فرمایید و دلیل شما برای ثبوت این قضیه چیست؟ این فضولی ها به ما نیامده است. کلام امام معصوم معصوم است. چه هلالی باشد و یا نباشد، سمعن و طاعتن باید اطاعت کرد و سخنی بر زبان نیاورد و لذا با فرض این مسئله به طور کلی از اساس مسئله تقلید و فتوا متفاوت و مختلف خواهد شد. و به همین جهت است که ما میگوییم مجتهد هیچگاه موقعیت و مرتبت خیش را با امام معصوم علیه السلام نباید اشتباه کند، بلکه باید خود را در مقام یک انسان خطاکار مثل سایر افراد به حساب آورد. البته منکر این قضیه نمیتوان شد که به هر اندازه مجتهد نسبت به معرفت به مبانی و مدارک و اطلاع بر فنون مختلفی از علوم و اوضاع و احوال دنیا عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد و از لطافت روح و صفای باطن و صداقت و امانت بهره بیشتری برده باشد و از دنیا و عالم توهمات به دور باشد، احتمال اشتباه و خطای او کمتر خواهد بود. ولی در این حال باز او معصوم نیست و با معصوم از زمین تا آسمان متفاوت خواهد بود. بنابراین این که گفته می شود مقلد هنگام تقلید از یک مجتهد دیگر نباید کاری داشته باشد که آیا مجتهد او راه به صحیح برده است یا به سقیم و اشتباه و کار او بر عهده مجتهد است و خداوند با او کاری نخواهد داشت، هیچ مستند فقهی و شرعی ندارد. خداوند بر اساس عقل و فهم هر کس او را مورد پاداش قرار می دهد. چنانچه مضمون حدیث چنین است: مقلد اگر احساس کرد مجتهد او ره به خطا رفته است، باید به مجتهد دیگری مراجعه نماید و این طور نیست که هرچه گفت بپذیرد و امر او را به خدا بسپارد. حرکت و سیر در تاریکی و شبهات و عمل به تکالیف در حال شک و احتمال ثمره‌ای برای انسان ندارد و نتیجه‌ای را عائد او نخواهد کرد و ثوابی بر این اطاعت و انقیاد مترتب نخواهد شد. اینجاست که فرق بین کلام امام علیه السلام و کلام یک مجتهد ظاهر می شود. علی ابن یقطین وزیر هارون خلیفه عباسی به دستور موسی بن جعفر علیه السلام وضوع را طبق طریق عامه و اهل تسنن می گیرد و همان ثوابی را که تا به حال برای گرفتن وضوع طبق طریق شیعه و اهل بیت به او می دادند، اکنون نیز که بر طبق طریق عامه می گیرد بدون ذره کم و یا زیاد به او خواهند بخشید و تا زمانی که دستور مجدد از طرف موسی بن جعفر علیه السلام نیامده است، واجب است طبق مذهب اهل تسنن وضو بگیرد و اگر طبق مذهب تشیع وضو گرفت، وضوی او باطل و نماز او باطل خواهد بود. حتی اگر روزی وضو را در درون اتاق که هیچ منفذی به بیرون ندارد بگیرد یا اینکه در بیابان هنگام وقت نماز بخواهد وضو بگیرد، باید طبق دستور موسی بن جعفر بنابر مذهب اهل تسنن بگیرد، زیرا ناسخ امر اولی هنوز از طرف امام علیه السلام نیامده است. مفهوم کلام رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام علیون مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق معه حیث دار، علی با حق است و حق با علی است، بار پروردگارا حق را به حرکت و گردش درآور هر جا که علی می گردد و حرکت می کند، همین مطلب است. نفس کلام امام حق است و تشریع است و عین کلام الله است، ولی کلام اللهی که نحوه صدورش از بشر است. اما کلام سایر افراد این چنین نیست، بلکه کلامی بشری است و دیدگاهی بشری است و قضاوتی بشری است و فتوایی بشری است، و لذا وجوب فلان موضوع اگر از دهان امام علیه السلام صادر شود یک معنا دارد، و اگر همان لفظ بدون کم و زیاد از دهان یک مجتهد صادر شود معنای دیگری دارد، و بین آن دو فرق بسیار است، و این است معنای جاودانگی کلام امام علیه السلام و آنی بودن سخنان ما. امروز گاه انسان مشاهده می کند که بعضی ها از روی جهل و نادانی می خواهند برخی از بزرگان ازمنه سابقه را حتی بر امام معصوم علیه السلام فضیلت بخشند، غافل از اینکه ایشان با این عمل خیش موجب تنزیل شخصیت و مرتبت آنان گشتند، و یا اینکه هیچ گونه عیب و نقص و خطا و عمل ناسوابی را حاضر نیستند با آنها نسبت دهند و در مقام انکار و پرخاش در می آیند، تا گویی انسان با این اعتقاد نعوذ بالله از دین و شرع خارج گشته و راه ارتداد در پیش گرفته است. روزی با یکی از فاضلای مشهد راجع به مطلبی که مرحوم علامه والد قدس سره راجع به مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرموده بودند مذاکره بود. آن فرد فاضل می گفت اگر ما نسبت به مرحوم آقای بروجردی خطایی را منتسب کنیم و اشتباهی را متوجه ایشان بنماییم، دیگر کسی برای ما در تشیع باقی نمی ماند. من گفتم نماند. آیا مکتب ما قائم به مرحوم آقای بروجردی است یا قائم به امام زمان علیه السلام است؟ آقای بروجردی شاگردی از شاگردان این مکتب است، نه بیشتر، و این نکته است که باید سخت بدان اندیشید و بدان پرداخت. دیدگان یک مجتهد در تمامی احوال باید ناظر بر حضرات معصومین علیهم السلام باشد و بس، و هیچ کس دیگری را در عرض آنان مشاهده نکند و به حساب نیاورد. در اینجا باید اعتراف کنم یکی از نقاط ضعفی که فعلا دامنگیر فضلا و فقهای ما شده است، مسئله انعزال فقهی و تفرد آنان در آرا و فتاوای خیش است. هر کس به زعم اینکه مجتهد است و دیگران را با او کاری نیست، و مجتهد چه خاطی باشد و یا مصیب ماجور خواهد بود، گوشه‌ای برای خود و اطرافیان اختیار کرده و جلساتی را با یکدیگر در حد تعارف برگزار می کنند و با منتسبین به خود روزگار می گذرانند. فضلا و فقها باید دائما درباره مسائل فقهیه و استنباطاتی که کرده اند با هم در تماس باشند و آراء خود را به یکدیگر عرضه کنند و جلسات مباحثه و سؤال و جواب از کیفیت صدور فتوای خاص داشته باشند و نقاط ضعف و قوت خیش باز شناسند، تا اینکه آراء آنها به یکدیگر نزدیک شود، و چه بسا در این مجالس دست از فتوای خیش بردارند و به فتوای دیگری و دیگران ملتزم شوند، و این قضیه را به هیچ وجه موجب تنزل مقام و تخفیف شخصیت خیش نشمارند. نوشتارها و تألیفات خود را جهت اصلاح و اظهار نظر به سایرین عرضه کنند، آنگاه در مقام طبع و نشر آن برآیند، که فرموده اند ما خواب من استشار، هر که مشورت نماید خائب و خسران زده نخواهد شد، و ید الله مع الجماعه، دست خداوند با جماعت است. و در همین راستا باید عرض کنیم که مجتهد برای تشخیص موضوع در مسائل مختلف باید با اهل فن آن موضوع در ارتباط باشد. مثلا در مسائل پزشکی باید با اهل فن و اهل خبره موضوعات مختلف را مورد بحث و مداقه قرار دهد و در مسائل اقتصادی و کیفیت ارتباطات بین دولت‌ها و بین خود مردم مسائل مختلف اقتصادی و سیستم‌های تعامل و تبادل و واسطه را با کارشناسان اقتصادی پیگیری نماید تا نسبت به خصوصیات موضوعات خبیر باشد. در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز باید با اهل خبره مجالست و محاوره داشته باشد و از چند و چون قضایا و حوادث دنیا با خبر گردد و اخبار را از طرق مختلفه پیگیری نماید. مجتهد در ارتباط با جریانها و مسائل بین المللی باید خود را جای پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار دهد و احساس کند که اگر رسول خدا در یک چنین موقعیتی قرار داشت چه کاری از او سر می زد و همان کار را انجام دهد. مجتهد باید بداند که مکتب رسول خدا مکتب صداقت و درستکاری است و رسول خدا حتی با دشمنان خیش به دروغ و خدعه و خلاف رفتار نمی کرد. از جمله مسائلی که مجتهد باید در نظر داشته باشد این است که بداند همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مورد خطاب و القاء حقایق تشریعیه واقع شده است، او نیز به همین کیفیت ولی در سطحی پایین‌تر به واسطه نفس رسول الله مورد خطاب قرار گرفته است و رسول خدا حکم واسطه را بین خداوند و بین بندگان او ایفا می نماید. بنابراین نباید خود را خارج از دایره تشریع بداند، بلکه این دایره او را هم شامل می شود. توجه به این دیدگاه تأثیری بس عمیق و غریب در کیفیت دریافت احکام الهی و تلقی تکالیف من عند الله در او به وجود خواهد آورد و نحوه فتاوای او را به کلی زیر و زبر خواهد کرد و نفس و قلب او را مستعد برای تلقی حقایق تشریعیه خواهد ساخت. البته نیل به چنین عالمی برای کسانی میسر است که با همتی استوار و قدمی راسخ در راه سیر و سلوک به سوی حضرت محبوب مجدانه در حرکت و تلاش به سر می برند. مرحوم علامه والد قدس الله سره در این مسئله مطالبی دارند که مجال توضیح و تشریح آن در اینجا نیست. باری، سخن در تقریر مقدمه به درازا کشید و شاید موارد عدیده دیگری هم باشند که در توضیح آنها غفلت حاصل شده است. علا ای حال، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. امید داریم که لطف و کرم الهی شامل حال ما درماندگان و دور افتادگان از حریم مقصود بشود و خداوند متعال به دیده عفو و اغماز در اعمال و رفتار ما بنگرد و از آن چشمه معارف و حقایقی که خاصان درگاه خود را سیراب نمود، جرعی نصیب فرماید. در اینجا تذکر این مطلب را بر خود حتم می دانم. گرچه در این مقدمه شاید به مواردی از جسارت و خروج از دایره ادب و محاوره برخورد شود که معمولاً تقاریر و تعالیف را خالی از این نقص و عیب نمی توان یافت، ولی خدا را شاهد می گیرم که نیتی جز صلاح و اصلاح در روش و منش اخوان دینی و فضلای بزرگوار و فقهای عالی مقدار نداشته و ندارم و از باب تعدی و خروج از قواعد تحریر و تقریر عذرخواهی می کنم، بل عذر عند کرام الناس مقبول. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. من درخواستی و اراده و نیتی ندارم مگر اصلاح به قدری که در خودم توان و قدرت می‌یابم و توفیق من نیست مگر به واسطه او، بر او توکل کردم و به سوی او بازگشت می‌نمایم. شب چهارشنبه 5 رجب المرجب سنه 1437 قم المقدسه، سید محمد محسن حسینی تهرانی.